مجالس، حرکت، پویایی، محبت اونچنان حماسه قوی بود که مهلتی برای اونهایی که منتظر بودن آیت الله رئیسی این 4 سالم نتونه به پایان برسونه، اما حماسه شما مکمل حماسه خدمت آیت الله رئیسی بود که مثل استادش بهشتی شد. بهشتی را هم از صحنه بیرون کرده بودند، نگذاشتند، اما خونش بهشتی رو زنده کرد، انقلاب را زنده کرد. این خون آیت الله رئیسی کمتر از خدمات این دوره کوتاهش نبود، هم حیاتش خیر بود برای ما، هم مماتش خیر بود برای ما. اما پیام هایی که ملت ما با این حماسشون دادن، یکی این که دنیا بداند مردم ایران زندن، مردم ایران ایستادن، مردم ایران به مسئولینشون علاقمندن، مردم ایران مشوق خدمتن، مردم ایران دلداده به ولایتن. هم شهید سلیمانی ذوب در ولایت ولی یه فقیه بود، خدا می داند، دیدید در سخنرانی ها و صحبت هاش می گوید من با همه علما برخورد داشتم، همه را می شناسم، ولی این حکیم دوران نظیر ندارد. و در پاسخ نامه، من چی باشم که شما نگران من باشید؟ از یک سرباز هم سربازتر بود. به این آیت الله رئیسی در این مسئله، به دلبر شما، به امام شما، به نایب امام زمان شما بیعت کرده بود و سر بیعتش من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علی و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، تا آخر شربت شهادت را نوشید. و امام چه آیه ای رو در مرقد امام مطرح کردند که انشاءالله باز هم سخنرانی امام رو هر چند بار شما بخوانید براتون مختنمه. اما توصیه‌ای که آقا در مورد انتخابات دارن، ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش را حفظ کند و عمق راهبردی خودش را تثبیت کند و ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی خودش را به مرحله بروز و ظهور برساند و کام مردم را شیرین کند و همچنین بتواند حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی را پر کند، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه و از همه مهمتر معتقد به مبانی انقلاب. هر رئیس جمهوری بیاد اگه بخواد این نظام رو به هم بزنه، یک قدم‌های بسیار بزرگ با فکر بلند آیت الله رئیسی با یک گروهی که مثل خودش می‌دویدن، شب و روز نداشتن. اگه بنا باشه یک کسی بیاد تمام استاندارا رو عوض کنه، تمام وزرا رو عوض کنه، تمام طرح‌ها رو به هم بریزه، روز از نو، روزی از نو، این خسارت برای مردمه. باید یک کسی رو انتخاب بکنید که به راه به راه رئیسی که شما با حماسه قاطبه مردم این خطوط حرکت شهید رئیسی رو در این تظاهراتتون انقلابی بودنش رو، کار انقلابی و جهادیش رو و طرح‌های سازنده و خارجی و داخلیش رو امضا کردید، هر رئیس جمهور بیاد باید همینجور ذوب در ولایت باشه و تحت پرچم نایب امام زمان باشه و کنار مردم، در به در مردم و در خدمت مردم سربلند بشود. در پایان آخوند. داره. در پایان این جلسه به این حضور حماسی عبادی سیاسیتون باید یه تسلیتی در ارتباط با حضرت جواد علیه السلام به امام زمانمون، به امام رضامون، به همه دلدادگان و حضرت جواد علیه. 25 سال بیشتر نداشت، مظلومیتش مضاعف بود. امام حسین علیه السلام به میدان رفت جنگید، اما امام حسن و امام جواد تو خونه خودشون به دست همسرش به قتل رسیدن. میگن کسی مسموم بشه، مایع بدنش تمام بشه، آتش بر او غلبه میکنه. این امام 25 ساله تشنه بود، ولی کسی نبود آبی به او بدهد، نه خواهری، نه محرمی، نه مشهور اینه که نانجیب دستور داده بود زنها برخصن تا صدای علتش جواد رو نشنم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا جواد علیه، مسموم شدی، در جوانی به قدر رسیدی، اما دیگه زن و بچه در میان دشمن نداشتی، اما دیگه بچه یه تشنه تو جلوی جمعیت با سر بریده به سوی خیمه بر نگردی. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. امام زمانمون رو برسان، مملکتمون رو از این پیچ حساس با سربلندی عبور بده. رئیس جمهوری که ادامه دهنده راه امام و شهدا و شهید رئیسمون باشه، نصیب مردم عزیز ما بگردان، مشکلات معیشتی و فرهنگی ما را برطرف بفرما، به جوانی امام جواد جوانهای ما را به ساحل سعادت و نجات برسان، نگرانی ها از همه مردم برطرف بفرما، اتحاد، حمایت، خوش اخلاقی هم در میان کاندیداها و هم در میان مردم و طرفداران حاکم بفرما. اخلاق را در زندگی ما مایه آرامش و رشد ما قرار بده. سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر حکیم و دوست داشتنیمون رو تا ظهور حضرت مهدی با کفایت و کرامت مستدام بدار. امام و شهدا، خصوصا شهدای خدمت و جمهور را خدایا در اعلی علیین با امام جواد محشور و روحشون را از ما راضی بدار. غفر الله لنا و لکم.
قبول باشه انشاءالله طاعات، عبادات و نماز اول وقت و همینطور توسلتون در این روز عزیز، و امیدوارم که در این لحظه های ناب بنده حقیر و همه همکاران بزرگوارم در رادیو معارف و همه ملتمسین دعا رو هم یاد بفرمایید. امروز روز پایانی ذی‌قعده است و روز زیارتی امام رضا علیه السلام. از امام باقر علیه السلام نقل شده که از جدشون امیر مؤمنان علیه السلام اینطور نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند همانا پاره‌ای از پیکر من در خراسان دفن خواهد شد. هر گرفتاری که او را زیارت کند، خدا گرفتاریش را برطرف سازد، و هر گناهکاری که به زیارت او رود، خداوند گناهش را ببخشد. انشاءالله اگر زائر هستید امروز، ما را هم در دعاهای خیر خودتون و در توسلهای خودتون یاد کنید. سال روز شهادت امام جواد علیه السلامه. این مناسبت را هم به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
ما رعیت شاه خدا. خیلی بین آقا هر چی داریم تو زندگیمون است، هرچی داری تو زندگی مون، محبت محبت امام رضا داریم، هرچی داریم تو زندگی مون با بل جواد خونه آقا مسیر زائره گرفتاره، امام رضا هوای عشقای گریه کنه جواد شد داره، امام رضا هوای عشقای سینه زن جواد شد داره، ما رعیت شاه خراسان خیلی به این آقا بدهکاریم، ما رعیت چی داریم تو زندگیمون از محبت
همه. یک بار دیگه به همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم، سالروز شهادت امام جواد علیه السلام رو، و از همتون هم التماس دعای خیر داریم. نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. روایت کتاب به مدت 14 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب ارمیا، نوشته رضا امیرخانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ارمیا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که ارمیا بعد از شهادت دوستش مصطفی و تمام شدن جنگ از جبهه به تهران برگشت، اما هنوز تو حال و هوای جبهه بود و روزها رو با خاطرات رفیق شهیدش مصطفی میگذروند. اون که از رفتارها و حرفهای دیگران خسته شده بود، تصمیم گرفت به شمال بره و مدتی در خلوت زندگی کنه. ارمیا در سفر شمال گذرش به یه معدن افتاد، معدنی که در اون نورعلی و کارگران دیگه کار میکردن. ارمیا یه شب پیش اونا موند و بعد به سمت قله کوه رفت. ارمیا موقع رفتن به نورعلی گفت که یه هفته دیگه بر میگرده، اما 10 روز گذشت و خبری نشد. اون تو جنگل به زندگی جنگلی عادت و سیری درونی رو شروع کرده بود. نورعلی که نگران حال ارمیا شده بود، از کاووس و چند معدنچی دیگه خواست دنبال اون برن. کاووس، مجید و علی به سمت قله رفتن تا ارمیا رو پیدا کنن. مدتی که گذشت کاووس اونو پیدا کرد و با هم به معدن برگشتن. نورعلی و کاووس از ارمیا خواستن چند روزی پیش اونا بمونه. ارمیا به خاطر اصرار نورعلی حاضر شد بمونه، اما از اصرار کاووس به شک افتاد. اون تصمیم گرفت کنار معدن چیا کار کنه. کاووس روش کار کردن تو معدن رو به ارمیا یاد داد. بعد گفت میخواد بره مرخصی پیش زن و بچه‌هاش و برای کار ارمیا رو جای خودش میذاره. با شنیدن این حرف نورعلی ناراحت شد، اما ارمیا قبول کرد تا برگشتن کاووس جای اون توی معدن کار کنه. و حالا قسمت ششم از روایت کتاب ارمیا. ارمیا به کار کردن تو معدن عادت کرده بود. معدنچیان به ارمیا عادت کرده بودند. احترامشون به محبتی عمیق تبدیل شده بود. معدنچی هر کسی رو که خوب کار کنه، موقع کار لبخند بزنه، با هیچ کس دعوا نکنه، کم حرف باشه، وقتی ازش سوال میکنن با خوشرویی جواب بده و هیچ وقت موقع غذا خوردن بشقاب دوم نخواد دوست داره. چه این شخص ارمیا باشه یا کس دیگه. اما ارمیا با بقیه فرق میکرد. همه این ویژگی‌ها رو داشت، به علاوه ویژگی دیگه‌ای که باعث می‌شد دیگران بیشتر بهش احترام بذارن. ارمیا اهل نماز بود و معدنچی ها رو دوست داشت. همین باعث شده بود معدنچی ها هم اونو دوست داشته باشن و بهش احترام بذارن و محبت کنن. نورعلی پیرمرد نگهبان و سرکارگر معدن به این محبت ها حسودی نمی کرد. جنس دوست داشتن اون با بقیه فرق می کرد. نورعلی جور دیگه ای ارمیا رو دوست داشت و به اون محبت می کرد. چیزی شبیه محبت کردن پدر به پسر. محبتی که هرچی می گذشت بیشتر می شد و اصلا خسته کننده نبود. ارمیا اونقدر به زندگی کردن در معدن عادت کرده بود که به راننده ی کامیونا تلفن خونه پدرشو داده بود تا وقتی رفتن شهر زنگ بزنن و پدر و مادرشو از سلامتی اون با خبر کنن. حالا دیگه ارمیا تو معدن احساس راحتی میکرد. با ناراحتی بقیه ناراحت میشد و با خوشحالیشون خوشحال. پیشکار رئیس گفته بود قراره به زودی رئیس رادیو نوعی برای معدنچیا بخره و اگه بهتر کار کنن تلویزیون هم میخره. شنیدن این خبر معدنچی ها رو خیلی خوشحال کرده بود. ارمیا هم از شادی معدنچی ها خوشحال شده بود. اون بیشتر وقتا حتی تو سر و صدای گوش خراش مته فکر میکرد. تازه فهمیده بود فکر کردن یعنی چی؟ صبح یک شنبه 14 خرداد 1368 بود. اون روز ارمیا زودتر بیدار شده بود. معدنچی ها معمولاً هر روز ساعت 7:30 تا 7:30 صبحانه می خوردن و از اتاق نورعلی بیرون می رفتن. اون روز همه زودتر بیدار شده بودند. لباساشون مرتب تر از همیشه بود چون قرار بود رئیس معدن بیاد. رئیس معمولاً با خودروی شخصیش می اومد. همیشه قبل از اینکه معدنچی ها مشغول کار بشن می اومد. یعنی قبل از ساعت 7 صبح. مقید بود کارگر باید سر وقت مشغول کار بشه. برای همین سعی میکرد موقع کار معدنچی ها به معدن نره. 20 دقیقه به ساعت 7 صبح مونده بود که جیپ رئیس از دور پیدا شد. کمی بعد جیپ روبروی اتاق نورعلی ایستاد و رئیس پیاده شد. اون تنها اومده بود. تو دستش یه جعبه مقوایی بود. همه میدونستن تو اون رادیوه. تقریبا همه معدنچی ها تو خونه هاشون رادیو داشتن. اما تو معدن چشمشون به رادیو نوعی بود که رئیس آورده بود. معدنچی ها از داشتن رادیو تو معدن احساس نشاط می کردن. با دیدن آقای رئیس همه جلو رفتن و دور اون جمع شدن. هیچ کس با رئیس دست نمی داد مگه اینکه خود رئیس بخواد و دستشو دراز کنه. رئیس رو کرد به نورعلی و گفت
آه چطوری نورعلی، حالت خوبه؟
خدا رو شکر خوبم آقای رئیس، خوش آمدین.
یا نورعلی، اینم رادیویی که قولشو داده بودم. اینجا بازش نکن، ببرش تو، خراب میشه. دو دستی مواظبش باش، کلی پول پاش دادم. البته حقتونه. خیلی خوب، حالا بریم تو اتاق رادیو رو امتحان کنیم.
رئیس راه افتاد سمت اتاق نورعلی. معدنچیام همراهش رفتن. یه دفعه رئیس ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. بین معدنچیا دنبال کارگر تازه گشت، اما اونو پیدا نکرد. پیشکار بهش خبر داده بود که به تازگی جوانی تو معدن مشغول کار شده. معدنچیا که فهمیدن رئیس دنبال ارمیا میگرده، با دست اونو نشون دادن. ارمیا تو چارچوب در ایستاده بود، دستش رو روی لبه چارچوب گذاشته بود. وقتی رئیس به سمت اون رفت، ارمیا رو پاهاش جابجا شد. وقتی رئیس به چند قدمیش رسید، ارمیا سلام کرد. رئیس با لبخند جواب سلام اونو داد. ارمیا با احترام از مقابل در کنار رفت. رئیس به اون تعارف کرد، اما ارمیا عقب ایستاد تا اول رئیس بره داخل. احترام ارمیا به اون به خاطر تفاوت سنشون بود. رئیس با دقت به چهره ارمیا نگاه کرد، به موها و محاسن بلندش، به چشمای سیاه و هیکل چهارشونه و قد متوسطش. قیافه ارمیا شبیه کارگرای معدن نبود. دقیقا همونی بود که پیشکار گفته بود. با معدنچی ها فرق میکرد. این تفاوت از نوع نگاه کردن معدنچی ها معلوم بود. رئیس رو کرد به ارمیا و گفت
آقای ببخشید اسمتون خاطرم نیست.
ارمیا، ارمیا معمر.
آقای ارمیا، درست گفتم؟
بله.
من شما رو هنوز نمیشناسم. البته پیشکار گفت یه کارگر جدید اومده معدن. دوست داشتم ببینمتون.
ارمیا نگفت کارگر معدن نیست. حتی حس گفتن این حرف هم پیدا نکرد. براش مهم نبود که اونو کارگری ساده بدونن.
خب آقا ارمیا، شما خودتون باید حسابتون رو با کاووس صاف کنید. شما که با ما کاری ندارید.
ارمیا سرشو به نشونه نه تکون داد. خیلی دوست نداشت حرف بزنه. رئیس معدن هم اینو فهمیده بود. ارمیا به معدنچیا نگاه میکرد که زل زده بودن به جعبه رادیو. مثل بچه‌های 5-6 ساله وقتی از باز کردن اسباب بازی نوخوشحال میشن. همه معدنچی‌ها دور جعبه رادیو ایستاده بودن و لبخند می‌زدن. رئیس معدنم راضی به نظر می رسید. اونم از خوشحالی معدنچی ها خوشحال بود. می دونست که اگه خوشحال باشن بهتر کار می کنن.
خب نورعلی، معطل چی هستی؟ رادیو رو از جعبه بیار بیرون دیگه.
چشم آقای رئیس، چشم.
نورعلی رادیو رو از جعبه بیرون آورد و پلاستیک دور اونو باز کرد. مجید سیمو به رادیو وصل کرد و دو شاخه رو به برق زد و با هیجان گفت:
آوی بچه ها یواش، اونقدر بشوهر نرید، یه نفر دکمه رو بزنه. نورعلی یواش، چه خبرته؟ مرتضی تو روشنش کن. آروم بابا، یه فشار بدی روشن میشه دیگه. آروم، دکمه رادیو آروم متک نیست. او
رادیو هنوز رو موجی تنظیم نشده بود، با صدای بلند خرخر میکرد.
مرتضی
ها،
انتن جواب کن.
باشه، الان وا میکنم. بفرما
یواش. هم قد دیگه بلندتر که نمیشه. حالا پیچشو بچر کن تا تنظیم بشه.
باش.
تو اتاق نورعلی چهار معدنچی، رئیس و ارمیا منتظر بودن تا مرتضی موج رادیو رو پیدا کنه. مرتضی آروم آروم پیچ رادیو رو میچرخوند. یه دفعه موج پیدا شد.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری
اسلامی ایران. ساعت 7 صبح بود و گوینده خبر رحلت امام رو اعلام میکرد. معدنچی ها اونقدر از دیدن رادیو خوشحال بودن که حواسشون به خبر نبود.
چقدر موج صفه؟
آقای رئیس دست در نکنه. علی.
خب حقتون بود، این چند وقت خیلی خوب کار کردیم.
گوینده خبر همچنان میخوند. همه محو صدای رادیو شده بودن. بین اونا ارمیا که حواسش به خبر رادیو بود حال و هوای عجیبی پیدا کرده بود. کسی حواسش به ارمیا نبود. اون سرشو گرفته بود و مات و مبهوت تو اتاق قدم میزد. چهرش سرخ شده بود و عضلات صورتش میلرزید. انگار نه انگار ارمیای آروم چند لحظه پیشه. اون حلقه معدنچی ها رو که مشتاقانه دور رادیو ایستاده بودن کنار زد. صداش می لرزید. هیچ کس باور نمی کرد این صدای بلند و مردانه صدای ارمیا باشه. ارمیا به سمت رادیو رفت. حال عجیبی داشت. رادیو رو با دو دست بلند کرد.
چی داری میگی؟ حواست هست؟ تو نمی فهمی چی داری میگی؟ مرد؟ مگه امام می میره؟ داری چی میگی؟
ارمیا سرشو بلند کرد و به معدنچی ها نگاه کرد. اونا که از خبر رادیو و حالت ارمیا چیزایی دستگیرشون شده بود ساکت به هم نگاه میکردن.
شما مگه نمیفهمید این داره چی میگه؟ این نمیفهمه، حواسش نیست، اشتباهی داره میگه. این اشتباه میکنه، شما باور نکنید. امام؟ آخه مگه میشه؟ ما برای امام زنده ای.
گوینده با صدای لرزان میخوند. ارمیا رادیو رو به صورتش نزدیک کرد.
تو داری چی میگی؟ این دیگه چه شوخیه بیمزه؟ مگه میشه امام از دنیا بره؟ مگه امام میمیره؟ میفهمی داری چی میگی؟
رادیو از دست ارمیا رها شد و رو میز افتاد. پوسته پلاستیکیش ترک خورده بود، اما برای کسی مهم نبود. گوینده همچنان میخوند. ارمیا دور اتاق راه میرفت و گریه میکرد. همه گیج بودن، هنوز خبر رو باور نکرده بودن. نورعلی ارمیا رو بغل کرد و گفت:
آقای ارمیا گریه نکن پسر جان، شاید دروغ باشه، معلوم نیست، رادیوش نو بوده. آقا
نورعلی نمی فهمید چی داره میگه. از گریه ارمیا گریهش گرفته بود. رئیس معدن هم سعی میکرد ارمیا رو آروم کنه.
گریه نکن پسرم، امام مثل ما بود دیگه، هر آدمی یه روزی میمیره دیگه، خواست خدا بوده، کاری نمیتونیم بکنیم.
امام مثل بقیه نبود، با همه فرق میکرد. امام مثل هوا بود، مثل دریا، مثل آب، همه به وجودش نیاز داشتن. تو جبهه با اینکه ظاهرا حضور نداشت اما همه جا بود. هیچی بدون حضورش معنی نداشت. جبهه، خط مقدم، بسیجی ها، حتی چیزای بزرگتر مثل انقلاب. امام برای اونایی که دوستش داشتن یه حضور دائمی بود.
ارمیا نفس بلندی کشید و ادامه داد:
وقتی امام میگفت من دست و بازوی قدرتمند شما رو میبوسم، گرمایی از بازوی چپ تا قلب هزاران بسیجی جریان پیدا میکرد. این گرما وجود داشت، انگار امام واقعا بازوی تک تک اونا رو بوسیده بود، در حالی که خیلی از اونا هیچ وقت امامو ندیده بود. بسیجی بدون امام معنی نداره. وجود همه بسیجی ها به وجود امام بند بود. چطور میتونیم رفتن امامو باور کنیم؟
عشق تو چشم رئیس معدن، نورعلی و معدنچیا حلقه زده بود. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب ارمیا، خدا نگهدار.
ما از خدا هستیم، همه همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوی او برخواهد.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، روایت کتاب رو شنیدید که بازپخشش هم ساعت 23 تقدیمتون میشه. انشاءالله در ادامه این نوبت کاری هم با دو برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. ابتدا برای بیداری رو خواهید شنید، نکته‌ای از زبان استاد رحیم‌پور ازغلی با موضوع ویژگی‌های شخصیتی امام خمینی رحمت الله علیه و نهضت ایشون، و در نهایت 13:55 دقیقه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظل هلالی. در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان حسینیان تهیه کننده، گلقندشتی صدا بردار و هاشمی همانگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد امروز سالروز شهادت امام جواد علیه السلام دعوت میکنم برای بیداری رو بشنوید.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را فنا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معیار من برای این انتخاب پاسخگو بودن و تعیین کننده بودن و فیصله بخش بودن واژگانی امام برای بعضی مسائلی است که درگیرش هستیم. امام از اولی که نهضت شروع کرد از همه چیز تفسیر معنوی داشت. میگه ما نه فقط اهداف بین الملل داریم، تا شرک و کفر هست مبارزه هست، تا مبارزه هست هر جا مبارزه هست ما هستیم. واقعا این حرف رو خب خیلی قبول ندارن. میگه یعنی چی؟ به ما چه که کفر و شرک تو دنیا هست، هر جا مبارزه هست، ما سر پیازیم و تای پیازیم که هر جا مبارزه هست ما هستیم. چرا دشمن درست میکنیم برای ما؟ باید تنش جدایی کنیم با استکبار. امام میگه ما سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. میگه من به صراحت اعلام میکنم، مخفیم نمیکنم، تعارفیم نداریم. جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود، با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان سراسر جهان سرمایه گذاری میکنه. ما سرمایه گذاری مادی و معنوی خواهیم کرد که هویت اسلامی همه مسلمانان در جهان احیا بشه، بریم به سمت امت واحد و عزیز آزاد اسلامی. و این رو باید از اصول سیاست خارجی خود بدونیم. میگه اصلا این اصل سیاست خارجی ما اصل اساسیش باید باشه. صریحا هم میگیم اینو. دیپلماسی انقلاب پس غیر از دیپلماسی سکولاره. آقا اینایی که توی دانشگاه غرب درس خوندن یا فقط درس، اینا مدام میگن آقا دیپلماسی رو با ایدئولوژی قاطی نکنین، منافع ملی هدف ماست نه ایدئولوژی. حالا شما الان برید آخرین اصلا نظریاتی که تو دنیا همین غربیا دارن راجع به دیپلماسی و منافع ملی حرف میزنن، عبارت صریحشون اینه: منافع ملی تعریف غیر ایدئولوژیک ندارد.